بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یکی از وصایایی که پیامبر گرامی اسلام برای حضرت امیر علیه السلام داره اینطور می‌فرماد. حالا امروز برای دوستانی عرض کردم، برای شما هم این روایت رو مطرح بکنم. می‌فرماد که و ایاک و خصلتین یا علی، مراقب باش که دو تا ویژگی، دو خصلت در تو پیدا نشه به خاطر ضرر بار بودنش. یکی از زجر و دیگری الکسل. مراد از زجر یعنی اضطراب، یعنی بیتابی، یعنی بیقراری، و مراد از کسل هم یعنی کسالت و بیحال. این نشون میده که اینا اصلشون یا ازدیادش این دست خود آدمه و انسان میتونه اینا رو کنترل کنه، یا اصلش یا ازدیادش دامن زدن به اینها. حضرت معظم میفرماد علت این که من بهت میگم از این دو خصلت بپرهیز اینه که این دو خصلت به حقیقت مداری تو ضربه میزنه. نمیتونی روی مدار حقیقت حرکت کنی اگر این دو ویژگی در تو باشه. فرمان فإنک إن زجرت لم تصبر على حق. اگر بیتاب و بیقرار باشی نمیتونی روی حقی صبر کنی. عرض کردم خدمت عزیزانی، حوادث زندگی فراز و نشیب فراوانه، به لحاظ جسمی، روحی، مادی، معنوی، ما دائما در تلاطمیم و این ظاهر آرام یک درون پرخروش رو ممکنه گاه زغاد برای افراد تیزتر حکایت کنه. خب اگر انسان صبر نداشته باشه شکسته میشه، فرو میپاشه. معمولا مثال میزنم، میگم مثل یک طوفانی که میاد میبینید درختان خیلی محکم رو از ریشه در میاره، ولی یک بوته رو نمیتونه کاری کنه، چون بوته خم میشه، انعطاف نشون میده تا پایین، باد که کم شد برمیگرده، ولی درخت میخواد اونجا محکم وایست. اگر ما در مقابل مشکلات، اگر ما در مقابل اونچرا که میشود گاهی بحران نامی، بی صبری کنیم، بی تابی کنیم و بیقراری نشون میدیم، این به ما آسیب میزنه، ما رو میشکنه. گاهی از اوقات عرض کردم طلبه با توهماتی میاد در فضای حوزه قرار میگیره، برخلاف اون چیزی که پیشتر توهم کرده بود چیزایی مشاهده میکنه، و این چیزایی که مشاهده میکنه برخلاف اون چیزی که قبلا تو رویاهاش درست میکرد، خب اینا جور در نمیاد. ما یک هماجری داشتیم این بنده خدا، خب یه آدم بسیار ساده و خوب و شیرین و اینها بود. من همیشه میگم اگر شوق ایشون به تحصیل رو بین 50 نفر تقسیم میکردن همشون میشدن مجتهد، اینقدر شایق بود نسبت به درس و اینها. اونقدر شایق بود که هر کتابی رو 2-3 بار میخوند، توجه که اینجور شوق شدید بود در اون. ولی خب به خاطر پاکی نفس و سادگی که داشت، خب مثلا من میدیدم که ایده دروس 3 روز ناراحته. و چی ناراحتی؟ من رفتم بیرون فلان آقا رو سلام کردم، این جواب نداد. و این روحانی مثلا چطور میشه جواب نده؟ خب ندار، توجه کردید؟ این 3 روز داره اینجا خودشو میخوره که این چه معنای ممکن هستش باشه. و حالا این محلا، این بنده خدا داستان مفصل رو یه جلسه با بابت ایشون صحبت بکنم، آره، چون بعدا دیگه منجر به مشکلاتی شد و با همه استعدادهایی که داشت و اینها، وقتی برای من حرف میزد که سیوتی میخونی چجور بخون، من پروبال در میآوردم، اینقدر با شوق حرف میزد. رجوع کردید؟ اینطور حرف میزد. خب، انسان نباید نسبت به مسائلی که پیش میاد باید عاقلانه رفتار کنه. اگه نکنه، زجر داشته باشه، بیتابی داشته باشه، نمیتونه حق مدار باشه. صبرشو از دست میده. همه مسائل یک زمانی دارن. و به تعبیر یه آقایی که همیشه آسمان ابری نیست، یه زمانی ابریه، یه مدت بعد باز هوا صاف میشه. توجه فرمودید؟ همه مسائل زمانی داره. یه خورده باز صبر کرد، زمانش که گذشت مسائل حل شد. یکی این و یکی دیگر کسالت و بیحالیه. کسالت و بیحالی یا اصلش یا ادامهش از خود ماست. تو روایت هست از امام عسکری به صلوات و سلام که فرمود یا کل کسل فانه یضر بالدین و الدنیا. کسالت و بیحالی دین، دنیا، همه چیز رو خراب خواهد کرد. این که آدم فرض کنید تو گوشه حجره بنشینه و تو تاریکی و حالا هی خیالاتی که همش داره فضاهای از این دست رو براش اضافه میکنه، این جز آسیب چیزی براش پیش نمیاره. عبادت کردن، قرائت قرآن، درس خوندن، همه اینا به نشاط نیاز داره. نمیشه با کسالت پیش رفت. الان زمانی که شما درش هستید باید مملو و از نشاط باشید، تو کار زیاد دارید. فکر نکنید که من عرض میکنم، معمولا شاید دوستان شنیده باشم، حداقل زمان تحصیل حوزوی 20 ساله. اینجا دانشگاه نیست که 2 سال تمام خدا به شما برم. من تبلیغ میرم که از دانشگاه مثلا کاردانی میکنم، بهشون میگم خب حالا به زحمت میکشید 2 سالم بخون، مثلا کارشناسی که بگیم 2 سال دیگه من صرف کنم، یا مثلا کارشناسی داره کار میگم اوه 2 سال دیگه چیزی نیست در زندگی خیلی تاثیر داره، یا دکترا که مثلا حد اکثرش 8 سال یا 10 سال طول میکشه. ولی حوزه اینجور نیست. اومدیم حوزه 2 سال 3 سال موندیم، فکر نکنیم یعنی بار حوزویمون بسته شد. اگه چیزی پیدا نکردیم، دیدم اینا رو افراد زیادی رو، آه چی بود چجوری بود اینا. اینجا حوزه است نه دانشگاه. و حداقل زمان تحصیلش 20 ساله. 20 سال برنامه ریزی هدفمند جدی کوشا که شب و روز نشناسیم باید داشته باشیم. آرام آرام فضای کارمون روشن خواهد شد که چیه. و این با کسالت سازگاری نداره. لیس العلم براحة الجسد. این رو من روایتی از رسول الله توی یه حجره خیلی جالب بود شد 20 سال قبل. علم آموزی با تواسایی نمیشه. حالا بیم حالا به این شکل رو 4 روز این درس بریم، 4 روز نریم، بعدش هم این کار مطالعه بکنیم نکنیم. من معمولا طلبه ها رو که میبینم کتاباشون رو ورق میزنم، راضی که ورق که بزنم میبینم 15 صفحه سفیده، 2 صفحه خط خط خورده، 3 صفحه با سفیده. میبینم که این توجه چیزی داره درس میخونه، نه کلاسش معلومه، نه مطالعهش معلومه، نه مباحثهش معلومه. خب این اطلاف عمر، اطلاف وقته و این کسالت باید برداشته بشه. چیزایی رو که کسالت ما اضافه میکنه را کم کنیم، چیزایی که نشاط ما را، نشاط علمی ما را، مباحثه، حضور فعال در کلاس، یک درس رو از اول خوب خوندن، یک درس رو از اول خوب خوندن. بهترین چیزی که نشاط انسان رو زیاد میکنه خود کار کردنه، یعنی خود درس رو خوب خوندن. مثلا تا حالا هر چی بوده، آقا از امروز ما امتحان کنیم 1 هفته قشنگ درس بخونیم، چه نشاطی انسان پیدا میکنه برای هفته بعد. ولی اگر 1 هفته فروکش کرد درس و بس، به هر دلیلی، به هر دلیلی، نمیدونم حالا بخواسته مقدمات ازدواج فراهم کنه یا مؤخرات ازدواج فراهم کنه یا وسطای ازدواج فراهم کنه، اینا نمیشه. درس خوندن با اینا نمیشه. فرد در حالا یه کار اداری پیش اومده، پس اینا تو فضای طلبی اصلا معنا نداره به هیچ وجه. اصل اولیه برای شما بزرگواران الان تحصیل، تحصیل، تحصیل. همه چیز دیگر تحت شعاع تحصیله. نشاط وافر، موج باید بزنه نشاط در ما، جوری که خواب رو از ما بگیره، خوراک رو از ما بگیره. حالا چون که ما اینجوری افراد زیاد نداریم، من میگم ما توجه کردید، یه نفر دیوانگی نکنه تمام شب و روز بیدار باشه، اینا منظورم نیست. متوجه. ولی من خودم حالا تفریحی داریم درس میکنیم دیگه، چی درس چی اینا چی درس توجه کردی؟ پس نشاط اهمیت فراوان داره، کسالت، هر فضایی که برای شما کسالت باره باید ازش خارج بشید. و گاهی از اوقات تفریح های مناسب اینا نشاط رو اضافه میکنه، اونا رو هم در کنار دوست بکنیم، ولی کاملا حساب شده، نه اینکه از حساب مخارج بشید. و ان کسلت لم تعد حقا، اگر کسالت داشته باشی بازم نمیتونی حق هایی که برگردنت هست رو به جا بیاری، وظایفی تو انجام بدی، عبادت درست حسابی، درس خوندن درست حسابی، اخلاق درست حسابی با کسالت نمیشه. بعد از ذر میفهمن یا علی من استولا علیه زش رحلت انها راه، هر کسی که اون استراب و بیتابی و اینها برش مسلط بشه، این دیگه راحتی نداره تو زندگی. هر دوتا شما مراقب باشین، یعنی نقطه افراد و تفرید، زج نقطه افراد است، کسالت نقطه تفریده. با برخورد مسائل نه به نحو کسالت بار برخورد کنیم، نه به نحو زجرآور برخورد بکنیم، متعادل و عاقلانه با اینها روبرو بشیم. خب بحث ما در ارتباط با اصالت یا اعتباریت وجود یا ماهیت بود. خب ما هم کتاب اول هم هستیم، بحث هم بحث سنگینه، یعنی پیشتر عرض کردم بعضی ها قبول ندارن که به این سطح باید فلسفه رو آغاز کرد، ولی بعضی ها میگن نه، ریشه مباحث فلسفی باید به همین سطح آغاز بشه، طرح‌های دیگر هم وجود داره که حالا در اصل ما به این سطح داریم آغاز میکنیم. پس بحث سنگینیه و دقت مضاعف دوستان رو طلب میکنه. من هم از یه جهتی زبانم بسته است برای اینکه برخی از بحث‌ها رو مطرح بکنم، میدونم ذهن دوستان درگیر میشه و نمیتونن حل و فصلش بکنن الان. برخی از این چیزایی که گفتم خیلی انتظار نداشتم تا فرض کنید همه اعماقش واضح بشه. اون چیزی که انتظار دارم حل بشه اونا رو تذکر میدم، اونایی هم که نمیخوام الان حل بشه، فقط میخوام گوش دوستان بخوره، برخی از دوستان که اینا رو شنیدن دقیق تر بشن، اونا رو هم تذکر میدم. مثلا ما برای ورود به این فصل هر سری مقدماتی لازم، یه آدرس رو دادیم، تأثیر این بحث در کل روند مباحث فلسفی رو نشون دادیم، اونجا تاکید کردم من نمیخوام اینا اصطلاحات خیلی واضح بشه، فقط میخوام متوجه باشید که این بحث یه بحث اساسیه. این نکته دوم بود که ارسلیم. نکته سوم معانی وجود بود، اون مهمه، گرچه بازم نسبت به برخی از اصطلاحاتش خیلی هم حساسیت نداریم، ولی این که بحث اصلی ما راجع به چیه این باید روشن باشه. من عرض کردم یه بار میگه وجود، این مفهوم وجود، حالا اون دو قسمش که بشرط لا بشرط باشه و بشرط لا که امبالت مستری باشه خیلی روشن نشد، مهم نیست الان. همین مفهوم وجودی که ما در ذهن میفهمیم هممون هم داریم، به چیزی واضح و روشنیه. یه بار میگیم وجود، منظور این مفهوم وجود، یعنی مفهوم تحقق داشتن بودن. یه وقتی به نظر مستری معنا میکنید دیگه قابل حمل نیست، میشه به شرط لا. یه وقتی به شکل مستری معنا نمیکنید، جوری که آماده میشه برای حمل شدن برای یه چیزهایی به لحاظ ذهن، در اون صورت میگیم لا به شرط. مثلا میگید زید موجودان، حالا یا به نحو در واقع زوهو حمل میکنید یا به نحو اشتقاقی حمل میکنید، بستر این مبدا برای حمل آماده میشه اگر به نحو لا به شرطی نگاه کردید. ولی همش تو فضای ذهن مفهومه. گفتیم یک معنای از وجود است که معنی بهش اون واسه کار نداره، فقط تذکر دادم که اگه جایی برخورد کردیم گیج نشین. یک معنای دیگر از وجود است که صدرا خیلی بهش توجه داده و میخواد غفلت دیگران رو از این معنا بزدایه، و اون اینه که آقا این مفهوم وجود آیا از چیزی حکایت میکند یا نه. بحث ما راجع به محکی وجوده، یعنی من وقتی میگم فلان چیز موجوده تو محکی چه چیزی رو اراده کردم، اون چیز رو الان یواش یواش میخواییم بحث بکنیم آیا اعتباری است یا اصیله. این تو بحث وجود. تو بحث ماهیت هم معانی گفته شد، مثلا ماهیت به معنی الاعم، ماهیت وقتی به معنی الاعم در نظر گرفته بشه یعنی معنای لغوی ذات و حقیقت، معنی لغوی اینا نه معانی اصطلاحی، هر چیزی رو پوشش میده. خود اینا تعریف میکنن، میگه ما به شی و هر چیزی که یه شیء یه چیزی گفتم یه چیزی خیلی وسیع بگیره، وجود رو بگیره، حتی عدم رو هم بگیره، ما به شیء و هر چیزی به حسب اینکه خودش خودشه، اینو میتونیم بگیم ماهیت. عدم هم همینجوره، وجود هم همینجوره، معقولات ثانیه هم همینجوریه، خود ماهیتی که ما بعداً بحث می‌کنیم هم اینجوریه. از هر چی بگید همین، چون که میگه ماهیت خدا، ما نمی‌تونیم به ماهیت خدا مثلا برسیم یا برسیم میرسیم چقدر میرسیم، این هر بار میتونیم بزنیم. هر چیز دیگه میتونیم بگیم، مثلا میتونیم بگیم ماهیت این پدیده اجتماعی چیه، اشکال نداره، این ماهیت من العامه. یک معنای دیگر از ماهیت داریم که عرض کردم، برای اینکه این فهم معنای دوم فهم بشه باید معنای سوم روشن. ماهیت یعنی چی؟ یعنی همون چگونگی و چیستی اشیا که زبان اختصاصی اشیا میشه. ما راجع به این هی باید بیشتر با هم کار کنیم، این مهمه. مثلا اگر یک چیزی رو دیدید که موجوده، بعد میگیم که خب این چیه؟ میگه سنگه، میگه آهنه، میگه چوبه، میگه انسانه. این میگیم ماهیت، ماهیت معنا اخص. این وسط هم یه ماهیت هست، همون معنای عام ماهیت که بر همه این ماهیت معنای سوم صادقه، چون همه اینا الماهیت هست، درسته؟ هیچ یک از اینا وجود نیستن، هیچ یک از اینا وحدت نیستن، اینا چی هن؟ ماهیت هن. عنوان عامی که حکایت از همه ماهیت ها میکنه، این میشه ماهیت معنا عام. عرض کردم معمولا در مواضع رسمی وقتی میخوان معانی ماهیت رو بشمارن از این یاد نمی کنن، ولی چون در کلمات این آقایون به کار رفته، گاهی از اوقات اصالت ماهوی ها گفتن ماهیت اعتباریه، و یه دفعه تو اون عبارت رو گیر نکنیم بدونیم مرادشون از ماهیت این معنای عام، این وسطیه هست. رجع کردید؟ این وسطیه هست. حالا برگردیم معنای سوم. پس ببینید نشاط در درس و اینا داشتن، یکیش حضور جدی تو کلاسه. حضور جدی تو کلاس یعنی چی؟ یعنی 100% حواس باید همینجا باشه، تعقیب بکنیم این بحث رو. بخواد ذهن بره اینور اونور، ساعت بعد چی میشه، بعد از ظهر چیکار میخوان بکنن، عرفه این هفته تعطیل هست یا نیست، یا نمیدونم اینا، نمیشه. نمیدونم تو ذهن اینا میاد، توجه کردید؟ اینا نمیشه. باید بخاطر یه آقایی میگفت که این مقدار که ما تو درس و بحث حضور قلب داریم، تو نماز حضور قلب نداریم. تو نماز چقدر حضور قلب دارید؟ 4 برابرش اینجا باز حضور قلب داریم. صفره؟ ماشاءالله. خب پس اگه اینجور شد، انشالله تو نمازتون حضور قلب جدی داشته باشید، اینجا 10 برابرش داشته باشید. خیلی خوب. پس اینجوری نمیشه، اینجوری حالا ما اینجوری نمیشه، توجه کردید؟ ذهن بخواد جای دیگه بره نمیشه. من چقدر این گدایی رو باید بکنم تا اینجوری نمیشه، توجه کردید؟ تو همه درس هم اینجوری است، ولی اینجا تاکید میکنم به خاطر این پایه‌های اصلی که داریم شروع میکنیم و جلو میریم. خب ماهیت به معنی العام، به معنی الاخص، به معنی العام. اون به معنی الاخص این انسان، چوب، سنگ، اینایی که در نظر میگیریم، این دو لحاظ داره. یک لحاظ کلی، حالا کلیش من نمیخوام خیلی بحث کنیم، مثلا کلی عقلی داریم، کلی طبیعی، اینا رو ولش کنید، الان ذهن شلوغ میشه. مثلا انسان به ما و انسان کلی، یعنی میگیم انسان، این انسان، همین انسانی که در بیرون هست، نزاع اصالت وجودی و اصالت ماهوی سر این ماهیته، این ماهیت به معنای سوم جزئی متشخص موجود، این رو داریم بحث میکنیم. حالا ممکنه تو روند بحث یه کسی بگه شما خیال میکنید تو خارجه، هن همین همین ماهیتی که اینجاست فقط تو ذهن شما خیال میکنید تو خارجه، یعنی اینجا رو بحث خواهیم کرد. پس ما راجع به این ماهیت بحث داریم، آیا اعتباری هست یا اصیله. اینم یه نکته بود که جلسه قبل بهش توجه دادیم. رفتیم سر نکته بعدی. نکته بعدی خیلی اهمیت داشت و اونم معنای اصالت و اعتباریت بود، که در دل این بحث خواستیم یه تاریخچه‌ای از بحث اصالت و اعتباریت و کلن این بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت و خلاف اینها، یک تاریخچه مختصری از این بحث بدیم. عرض کردیم تو مشون بحث مطرح نبود، بذار عبارت ها گذار به طرف اصالت وجود میره، گذار به طرف اصالت ماهیت میره، ولی شیخ اشراق به خاطر دغدغه‌ای که پیدا کرد از خوندن عبارت های مشا، احساس کرد که مشا در هر شیئی
فکر میکنه ما دو چیز منحاز از هم داریم، وجود و ماهیت. لذا در آثار خودش مفصل به این بحث پرداخته که به این شکل نیست. پس اولین کسی که این بحث رو مطرح کرده، تازه میدونه خود شیخش هم فصلی در این مسئله باز نکرده، فقط جست و غریزه تو قسمت مختلف تر کرده اصل مسئله را، هنوز فصل ما نداریم. خب شیخش را اومد این مسئله مطرح کرد، روندی داشت، در سقل توضیح بزن که خیلی اون روند رو من نمیخوام ریزیکاریاش برای دوستان الان روشن بشه، ولی این نکته مهمه که اعتباری در نگاه شیخ اشراق یعنی فقط ذهنی. هر چیزی رو گفت ایشون اعتباری یعنی فقط ذهنیه، نمیتواند واقعیت خارجی داشته باشه. استدلال داره، بحثایی داره، الان نمیتونیم وارد اون بحثا بشیم. وقتی ایشون میگه که ماهیت اصیل و وجود اعتباریه یعنی چی؟ یعنی آنی را که مثلا حضرت حق در خارج متعبیر میکنه، ماهیت ها رو ایجاد میکنه، سنگ ایجاد میکنه، آهن ایجاد میکنه، چوب ایجاد میکنه، انسان ایجاد میکنه، ما چیزی به عنوان وجود نداریم. وجود یک حقیقت ذهن ساخته است، ذهن میسازه. من اینجا حرفایی میخوایم بزنیم که شیخ اشراق خب با مشکلاتی روبرو میشه، چیزی میخواد این مشکلات حل کنه، روندهایی تو عباراتشون پیاده پیدا کرده که ما اونا رو نمیپردازیم. بعد از شیخ اشراق این بحث اصالت ماهیتی که شیخ اشراق مطرح کرد تسلط جدی پیدا کرد در فضاهای عقلی، کلامی، فلسفی، جوری که فلاسفه و متکلمین، چرا میگه متکلمین؟ چون بعدن که خواجه نصیر اومده فلسفه رو وارد کلام کرد، با همون توضیحی که گفتم ورود فلسفه به کلام یعنی چی، نه اینکه کلام بشه فلسفه. بعد از اینکه فلسفه وارد کلام شد و چون خود شیخ خواجه نصیر طوسی، چون خود خواجه نصیر طوسی اصالت ماهیت شیخ اشراق رو رسما پذیرفته و بعد در تجرید الاعتقاد این رو عرضه کرده، سیر بعدی که فضاهای کلامی پیدا کرد همش متأثر از این بحثه و غالب متکلمین اصالت ماهوی هستن، اینا اصالت ماهوی میاندیشن. و حالا چقدر جالبه، داخل پرانتز عرض بکنم، شأن خواجه نصیر یک متکلم برجسته و یک فیلسوف برجسته شیعی به چه شکلی که وقتی یک کتاب می‌نویسه، این کتاب میشه در واقع کتاب محوری جهان اسلام. این مهمه ها، این قابل مطالعه است. چی کار کرده خواجه نصیر که کتابی که می‌نویسه دیگه همه باید بهش ناظر باشن، تمام فضاهای کلامی اهل تسنن از این به بعد ادامه حیات کلام بر اساس کتاب تجرید اعتقاد خواجه نصیر، لذا مجبور شدن راجع به بحث امامت حرف بزنن. این واقعا جای مطالعه کار داره که خواجه نصیر چه جور برخورد داشته، چی کار میکرده که آثار او مورد توجه تمام جهان اسلام باشه. خب خواجه نصیر وقتی این کار کرد دیگه بحث اثارت ماهیت تو فضای کلامی رفته، تو فضای فلسفی هم همین جور بوده. هیمنه اصالت ماهیت تا نزدیکای زمان صدرا هم هست، میرداماد هم اصالت ماهویه، مکتب شیراز هم اصالت ماهویه. گرچه آدم مثلا گرفتار میشه، بحث دیگه شونو میشنوه، میگه چجور شما میخواید که این بحث رو سامان بدید؟ گاهی اوقات انسان تصمیم میگیره بگه نه اینا اصالت وجودی هم مثلا، توجه کردید؟ ولی در مواضع رسمی وقتی صحبت میشه همون اصالت ماهیت تر میشه. حتی برهه‌ای از حیات علمی صدر متعلق آغاز کار، ایشون هم بر اساس اصالت ماهیت میاندیشید. من تو برهه میگم، فکر نکنید مثلا تا مثلا 40 سالگی اینجوری، ایشون تاثیر اکثر تاثیر تا 23-25 سالگی تمام شده بود، توجه کردید؟ خب ایشون تو اون مدتی از برهه عمرش بر اساس اینکه استادش همین نگاه داشت، ایشون هم همین نگاه رو داشت. تا بعد خود ایشون میگه من شدید الضرب از مسئله اصالت ماهیت بودم، موافق جمهور، ولی کن بر اساس هدایت‌هایی که صورت گرفت و نکته‌هایی که فهمیدم از این فضا برگشتم و متوجه شدم که اصالت با وجود با تقریری کرده. این یک تحول در نگاه صدراست که متأثر از فضاهای اهل معرفت و عرفا که اونام همشون اصالت وجودی بودن، از همون اوائل اصالت وجودی بودن، ایشون هم تو اون فضا و به لحاظ دقت‌های خودش وجود رو اصیل دونست و ماهیت رو اعتباری دونست. کار مهمی که اینجا انجام گرفت تحول در معنای اصیل به اعتباریه. یک تحول کوچیک قبلا اتفاق افتاد که عرض کردم که واسه سید سند صورت گرفت. این تحول کوچیک اون تو معنای اعتباری، شیخ اشراق وقتی میگفت اعتباری یعنی چی؟ این ذهنی صرف. ولی سید سند میگه بابا اعتباری اگر چیزی باشه نمیتونه ذهنی صرف باشه، باید یک معنایی از او در خارج باشه، محشی در خارج داره. منتشون توضیح داد، گفت منشأ انتزاع تو خارج. الان ممکنه این منشأ انتزاع اینو میگم برای دوستان مشکلاتی وجود بیاره، ولی همین مقدار میخوایم ببینیم که سید سند اعتباری رو دیگه ذهنی صرف نمیدونه. میگه آقا پردشینه، میگه وقتی علت میاد ماهیتی رو در خارج موجود میکنه، ایجاد میکنه، مثلا سنگ ایجاد میکنه، سنگ ایجاد کرده، همون که شیخ شاه گفت، ولی این بگونه ایست که ذهن من از او چی انتظار میکنه؟ وجود و موجود. چرا این حرف رو میزنه؟ میگه به خاطر اینکه همین سنگه وضعیت پیش از ایجادش بگونه بود که من ازش موجودان انتظار نمیکردم، پس وضعیتی پیش اومد در او که من الان میتوانم چی انتظار بکنم؟ موجودان و وجود انتظار بکنم. ولی بازم ایشون میگه متعلق جعل جائل و علت چیه؟ مایت ها، همین چیستی ها، سنگ و چوب و آهن ها. تا میاد سراغ صدر متعلم. صدر متعلم خب عرض کردم بره ای از عمرش از سرات ماهویه و این تأثیرم گذاشته تو برخی از عبارتهاش. فهم عبارت صدر به این آسونی صورت نمیگیره، آثارش مفصله، اسفارش نوع جلدی مفصله. این که یه دفعه یک کسی یه جایی رو باز کنه، اینا چیزی تا قلب فهم داری گازوان مفید میشه برای شما، این صفحه رو باز کنه و بعد یه مقاله بنویسه که نظر صدر متعلم اینه بر اساس فلان صفحه، خب این یک نوع ناشیگریه. چرا؟ به خاطر این که اولا این که آیه و روایت نیست، دو سه بار نظرات تغییر میکنه، باید جمع دیدگاه رو نگاه کرد، همه ی آثار رو دید تا بگیم فلانی نظرش اینه. میتونیم بگیم فلانی یه جایی حرف زده، اما نمیتونیم بگیم نظر فلانی چیه. کسی میتونه حرف بزنه که یه سیطره‌ای بر جمیع آثارش داشته باشه. مضافه بر این که باز کار رو سخت میکنه، آثار صدرات و آثارش گفته من اول بر اساس قوم حرف میزنم، یعنی بر اساس فلسفه متعارف حرف میزنم چون تعبیه حاصل میشه، بعد یواش یواش حرفای خودم رو پیاده میکنم. یعنی چندین نقطه وجود داره که نشون میده ما نباید در برخورد با آثار اینها سادگی به خرج بدیم. و همجور در چیزای دیگه، البته بعضی که جسارتشون به همدلله خیلی بالا هستش و شجاعتشون هم خوبه، اینا نه تنها در بررسی آثار این بزرگ، اصلا در آیات و روایات هم همینجوری برخورد میکنن. یعنی کافیه که یک روایت ببینن، یه آیه ببینن، نظر اسلام در ارتباط با مثلا فلان مسئله اینه. خب بنده خدا اسلام اینجا گفته، اونم گفته، اونم گفته، اونم گفته، چیزی اینا رو میخوای جمع جور کنین؟ توجه کردید؟ یعنی اینجوری که نمیشه فزش. حالا از این فضا بیم بیرون. فض صدرا تو برخی از عبارتهاش راجع به اصیل اعتباری یه حرفایی زده که اینا حرفای نهاییش نیست. یکی دو مرحله در واقع تحولاتی پیش اومد در کلمات صدرا. حرف نهایی صدرا که اینجا ما میخواییم پیاده بکنیم اینه در معنای اصیل و اعتباری. ایشون میگه اولا میگه بینید اصیل و اعتباری هر دوتا بررسی وضعیت واقعیت خارجه. گرچه ایشون در مراحل بس تفصیل بس روشن فاهم کرد، در مراحلی ما میریم تو ذهن ولی مجدد برمیگردیم خارج. یعنی اصیل و اعتباری تبیین گونه های تفوق تو خارج و واقعیته. ایشون اصیل و اعتباری هر رو تو خارج حل و فصل میکنه و تمام میکنه. مراد از اصیل چیه؟ میگه اون امری اصیله که متن واقعیت را 100% تشکیل بدهد، یعنی اساسا متن ساز باشه. خودشون تعبیر کرده به صورت، صورت ساز باشه، متن ساز باشه، واقعیت ساز باشه، واقعیت به او واقعیت شده باشه. تمام این تعبیرات به کار برده، واقعیت به او واقعیت شده باشه، اصلا جنس ذاتیش واقعیت باشه. همون برداشتی که ما از واقعیت داشتیم و مثلا مفهوم وجود میگفتیم ازش برمیگیریم، اون چیزی که اصلا جنسش خود واقعیته اون اصیله. یکی از تبعاتش رو بگم، میدونم الان یه مقدار اینجا سخت میشه ولی این رو بگم داشته باشید در ذهن، اگر حل شد حل شد، اگر نشد یواش حل خواهد شد. و اون اینه که ایشون رسما تو جلد نوی اسفار میگه آقا اصیل اونی هستش که تو ذهن هرگز نمیاد. چرا؟ چون اصیل یعنی متن خارج درست کن. چیزی که متن خارج درست کنه چجوری میتونه منقلب بشه تو ذهن بیاد؟ این انقلاب در ذات لازم داره. اصلا ذاتش متن خارج درست کنه، ذاتی غیر از این نداره، حقیقتی غیر از این نداره. چون این چیزی هرگز نمیتوان در ذهن ما، البته سوال ازش میکنیم پس مفهوم وجود چیه؟ پاسخ‌های بسیار ظریف و دقیق داره. میشه جلوتر رسیدیم، هم چون مواردی پیش میاد که اینا رو مباحثه کنیم با هم دیگر، همون جا بذارید این بحث رو مطرح کنم. برخلاف اعتباری، میگه اعتباری عبارت است از چیزی که هیچ درصد از متن واقع را تشکیل نمیده، یعنی واقعیت ساز نیست، واقعیت ساز نیست. ولکن چون حیثیتی از اون چیزی است که واقعیت سازه، ویژگی از اون چیزی است که واقعیت سازه، صفت متن واقع است، لذا واقعیت داره و موجوده. ما انشالله بازم بحث کنیم که چون منم اصطلاح بگم براتون مشکل میشه، موجود بالذات و موجود بالعرض. در آخر این فصل خود علامه این اصطلاح رو بکار میره بحث کنیم کرد. در واقع اصیل یعنی چیزی که جنس ذاتی و سنخ ذاتیش واقعیت سازه، ولی اعتباری اون چیزی که جنس ذاتیش واقعیت ساز نیست. خب اگر اینجوریه پس چطور شما میگید که اعتباری رو باید تو خارج از افس کرد؟ میگه اعتباری یعنی وضعیت چنون چیزی که اصیله. به این اینجا دیگه دقیق میشه، اینجا دیگه تجربات داشته باشید. و اون چیزی که در خارج حالت واقعیته، هیچ درصدی از متن واقعیت رو داشته نیم، نه حتی مثل عرض هم نیست، چون جوهر و عرض انشاءالله بعدن خواهد اومد، جوهر بخشی از متن رو تشکیل میده و عرض بخشی از متن رو تشکیل میده. چون این چیزی در عین این که در خارج موجود است، اعتباری در نگاه صدر اینه، و بعد ذهن ما منفعل میشه و چون این چیزی رو در ذهن شکل میگیره. و اتفاقا همین نکته رو بگم، ایشون میگه وقتی چیزی اعتباری بود دیگه مشکلی نداره که بیاد تو ذهن ما هم متعلق، نه اینکه خارج کنده بشه، اون تجربه خودش هست، توجه کردید؟ ولی عین اون حقیقت رو شما میتونی تو ذهنم ایجاد کنی، میتونی تو از صحنه عدم هم باشه، میتونی تو صحنه موجود باشه، میتونی موجود به وجود ذهنی باشه، میتونی موجود به وجود خارجی باشه، میتونی در اطوار گوناگون باشه. چرا؟ چون سنخ ذاتی او متن سازی و واقعیت سازی نیست. چون اینجوریه ذات او آزاد است از این معنا. وقتی ذاتش آزاد باشه از این معنا، خب ما میتونیم تو ذهنم نمونه از او داشته باشیم، هر قد که فهمیدیم، البته ما میتونیم نمونه از او در ذهن داشته باشیم، بدون اینکه چیزی از ذاتش کم بشه برخلاف وجود. حالا ما بنابر قرائت اصالت وجود داریم این حرف، اصلا برخلاف اصیل، امر اصیل اونی استش که ذاتش واقعیت ساز و متن سازه. حالا یواش جلوتر خواهیم رفت، بالاخره ما باید قطعاً چیزی داشته باشیم که متن ساز و واقعیت ساز باشه، و الا فراخ واقع رو چی پر کرده؟ لذا بحث در میگیره که اون چیزی که متن سازه چیه. پس بنابراین اصیل و اعتباری در نگاه صدر و متعلیم بدین معنا هست. لذا ایشون به زیبایی لفظ اعتباری رو در آثار خودش عوض کرده. چون سابقه تاریخی داشته، گاهی از اوقات اعتباری استفاده میکنه، ولی گاهی از اوقات فقط میگه انتزاعی، مثل سید سند، ولی انتزاعی بودنش سید سند روی یه چیز برد، ایشون روی یه چیز دیگه میبره. کاملا ایشون اعتباری که میگه بسیار شبیه و بلکه عین نگاهی که نگاه سید سند هست، با یه مقدار جدی تر شدن. به خاطر این عرض میکنم، به خاطر یک تفاوت ظریف با نگاه سید سند داره. ولیکن ایشون لفظ اعتباری رو گاهی از اوقات به خاطر سابقه تاریخی داشت تو آثارش به کار میبره، تنها هم به کار میبره، ولی خیلی از اوقات فقط میگه انتزاعی، خیلی از اوقات میگه اعتباری انتزاعی. توجه کردید؟ اعتباری انتزاعی، انتزاعی امثال اینا بگیم پای ذهن به میام میاد، ولی خارج بی نصیب از این معنا نیست. ما بحث اصلیمون رو اون خارجه هست. بله تأثیراتی در ذهن داره، ذهن ببینید الان ذهن اینجا تقریبا به نگاه صدر یک ملاک شد. اگر چیزی رو ذهن تماما بتواند بفهمد اعتباری، اگر نتواند بفهمد میشه چی؟ اصلا نتواند بفهمد، نه اینکه علم ما کمی نمیتونیم برسیم، امکانش نیست. توجه کردید؟ این اصلا قابل تبدیل به علم حصولی نیست. هر چی که اصیله قابل تبدیل به علم حصولی نیست. هرچی که اعتباری قابل تبدیل به علم اصولی هست، قابل ها، قابلیت توش هست، اون به خاطر ویژگی‌هایی که در اون بحث وجود داره. خب ما از این بحث حالا یه مقدار فاصله میگیریم، میاییم به بیانی رو که علامه طباطبایی میخواد پیاده کنه. علامه طباطبایی وقتی فصل رو شروع میکنه در طی چند مرحله بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت که مدعای صدر و متعلین هست رو میخواد به اثبات برسونه. من این رو مرحله مرحله میگم تا ذهن کاملا با مرحلش درگیر بشه. راجع کردید متنها که دستتون میفته تو هر بحثی اصول پیم هرچی میکنید این کار رو بکنید، چند تا نکته توش بود، چند تا مقدمه هست تا به این نتیجه برسه، مقدمه ها که کاملا فضاش واضح بشه میدونید چند تا افتاده، چند تا نیفتاده، دقیق گفته، دقیق نگفته، کجاش رو مثلا فرض کنید خلق کرده. در طی چند مرحله علامه این کار رو میکنه. حالا من تعداد مراحل نمیگم به خاطر اینکه آدم میتونه برخی از اینها رو ریسترش کنه. توجه کردید در طی 5 مرحله، 6 مرحله، 7 مرحله آرام آرام ما رو به آستانه تثبیت چی میرسونه؟ اصالت وجود و اعتباریت ماهیت میرسونه. مرحله اول چیه؟ در نهایه ما آورده این مرحله اول اینجا ما آورده. مرحله اول این استش واقعیت ما داریم. میشه دفعه این مرحله ذکر نشه. چرا؟ ما اینو تو مقدمه گذروندیم. یعنی ما از سفسطه گذشتیم تا رسیدیم به سفسطه. این مقدمه اول همون نفی سفسطه هست. آقا ما واقعیت داریم، بلکه به سفتی که در بدایه آورد واقعیات داریم. چون در بدایه چجوری فلسفه را آغاز کرد؟ با نفی مطلق سفسطه آغاز کرد. یعنی ما واقعیت ها رو داریم. خب این مرحله اول. مرحله دوم، هر یک از این واقعیت ها رو اگر در نظر بگیرید، این خودش یک مرحله است. یعنی ما تک تک این واقعیت ها رو میخوایم مطالعه کنیم، یک واقعیت الف رو مورد مطالعه قرار میدیم. اینو تاکید میکنم تا وحدت این واقعیت الان برای ما روشن باشه، تا در گام های بعدی از این وحدت استفاده کنیم. یه واقعیت، مثلا یه واقعیت چی؟ انسان. انسان رو مورد مطالعه قرار میدیم. این مرحله دوم. مرحله سوم، مرحله سوم این استش که ما از این یک واقعیت، این روند رو دقت کنید، این روند چجوریه؟ از خارج شروع کردیم ولی داریم میریم به طرف کجا؟ ذهن. ولی مجدد از ذهن برمیگردیم به خارج. متاسفانه بعضی از ذهن رفتن دیگه در نمیاد، همونجا هستن. از همین الان تقریرهایی که میشه میام خارج، رفتیم تو ذهن، همین تو ذهن میمونیم دیگه، در نمیریم از ذهن. اینجور نیست، از خارج شروع میشه، میاد تو ذهن، مجدداً از ذهن برمیگرده، میاد خارج رو داره مطالعه میکنه. توجه کردید؟ و اونجا میخواد تصمیم بگیره. فلسفه این که بگه آه یه چیز انتزاعی است و بحث ذهنی است و آقا نرو دنبال که بیاش دیوانه میشی. توجه کردید؟ نه، فلسفه راجع به همین چوب داره حرف میزنه، راجع به من و شما داره حرف میزنه، راجع به همه موجودات داره حرف میزنه. توجه کردید؟ راجع به اینا داره صحبت میکنه. خب یک واقعیت، واقعیت ها داریم، یک واقعیت مورد مطالعه قرار میدیم، ذهن در برخورد این یک واقعیت دو مفهوم بر میگیره، انتزاع میکنه. علامه چون، من اینجا توضیح بدم، علامه چون از پذیرش واقعیت ها شروع کرد، یکی از فواید این کار همینجا معلوم میشه و اون یکی که ما راحت تر در بستر واقعیت ها میتوانیم دو مفهوم وجود و ماهیت رو استفاده کنیم. اگر منحصرا راجع به یک واقعیت مطالعه کنیم، میشود ذهن فلسفی دقیق تفکیک کنه بین هستی و چیستی، ولی راحت این کار رو انجام نمیده. اون وقتی راحت تر انجام میگیره، شما از طرح پذیرش واقعیت ها شروع کنید. وقتی ما واقعیت ها داریم، میبینی همونی که عرض کردم، زبان مشترک و زبان مختص. زبان مشترک همون مفهوم وجود رو به ما میده، زبان مختص همون مفهوم ماهیت رو به ما میده، چیستی رو به ما میده. پس معلوم میشود ما دو مفهوم از این شی برگرفتیم. این شد مرحله چندام؟ مرحله سوم. و اما مرحله چهارم بحث، مرحله چهارم بحث که بخشش رو فصل قبل خوندیم، اینجا هم بهش اشاره می‌کنه، اینه که آقا مفهوم وجود غیر از مفهوم ماهیته. با این بحث رو ما دقت کردیم، مفهوم وجود غیر از مفهوم ماهیته. به همون ادله گفتیم، به ادله دیگر، به فضای کاملا واضحی که به نفع فکر ارتکازی خودمون داریم، مفهوم وجود غیر از مفاهیم جدی است و به عنوان یک مقدمه در این بحثه. این شد مرحله چندم؟ چهارم. اجازه بدید که من این مقدار از متن از دست مادر نره بخونم تا برسیم به تعطیل. الفصل الرابع فی اصالت الوجود و اعتباریت الماهیت. البته این بر اساس ادعای اینجاست، ولی اگر عنوان مثلا بی‌طرف می‌خوایم مطرح کنیم میگیم اصالت یا اعتباریت وجود یا ماهیت، این عنوان شاید از جهتی بهتر باشه. فی اصالت الوجود و اعتباریت الماهیت. یک، مرحله اول، انا لا نرتاب فی ان هناك امورا واقعیه ذات آثار واقعیه لیست به وهم الواهم. این همونی که تو مقدمه خوندیم، ما شکی نداریم که در اینجا عالم واقع امور واقعی است، آثار واقعی داره، وهم واهم نیست، صرف خیالات نیست. این یک. دو، ثم ننتزع من کل من هذه الامور المشهوده لنا. از همین اموری که ما مشاهده میکنیم، حالا نرید دنبال چیزی که مشاهده نمیکنیم، همینجا از همین اموری که مشاهده میکنیم انتزاع میکنیم. این فی عین انه واحد فی الخارج رو ما مرحله سوم یا مرحله دوم قرار دادیم، مرحله دوم قرار دادیم، یعنی بعد اینکه واقعیت رو کشف شد یک واقعیت رو مورد مطالعه قرار میدیم. حالا همین یک واقعیت ما وقتی در میان این امور مشهوده توجه میکنیم دو مفهوم انتظام میکنیم. ثم ننتزع فی کل من هذه الامور المشهوده لنا، در هر یک از این اموری که مورد مشاهده ماست، فی عین انه واحد فی الخارج، چون یکی رو مورد مطالعه قرار دادیم، دو تا مفهوم برمیگیریم، مفهومین اثنین، دو تا مفهوم برمیگیریم. مرحله چهارم، که کل منهما غیر الاخر مفهوما و این اتحدا مصداقا، که هر یک از اینها غیر از دیگری، وجود غیر از ماهیت است به لحاظ مفهوم، گرچه مصداقا متحده. کجا گفتیم واحد؟ همون فی عین انه واحدان، تو ما یک چیز شروع کردیم، شما یک چیز در واقع که مطالعه میکنی هم این دو تا مفهوم رو میگیری. اون دو مفهومی که انتظام میکنی چیه؟ حمل وجود و ماهیت، یکیش وجود هست و دیگری ماهیت. یه مثال بزنیم، کل انسان الذی فی الخارج، این انسانی که تو خارجه، این انسانی که تو خارجه، المنتزع عنه انه انسانان و انه موجودان، انتظار میشود از همینی که تو خارجه که او انسان است، همچنین انتظار میشود که او چیه؟ موجوده. پس دو مفهوم ما برگرفتیم. راجع به هر چیزی، تک تک چیزا شما مطالعه کنید، همین دو حیثیت برمیگیری، زبان اشتراکی و زبان اختصاصی. این مرحله در واقع چندم بود، مرحله چهارم بود. ما انشالله در مرحله پنجم آرام آرام به فضای بحث خودمون نزدیک میشیم و از ذهن مجدد برمیگردیم به مطالعه خارج. و السلام علیکم و رحمت الله.
وجود یا خارجی یا ذهنی، ولی حقیقت وجود هرگز به نحو اصولی فهم نمیشه، همیشه اگه مخاطب فهم بشه بدنم شعوری باشه، مثلا این وجودی که اینجا هستیم ما بدنم شعوری داریم، اینکه مفهومی از او داریم، ولی داریم این وجودی در باشه نحو شعوری مثلا ممکنه در ممکنه با اون وجودی این چرا برزن این نه این وجودی که تو ذهنی هست میدینی این نیست اون تحقیص میره چیزی که ذهن ما خود اون تحصیل داری جنس و وجودی که داره بشونه این ذهنی نیست اون وجود خارجی اون همون حقیقت وجوده خراجه کرده وجود ذهنی از اون نیست
تو درسته مگه نیمونی ماهیت حیثیتی از وجوده چجوری شما میتونی حیثیت از یک واقعیت رو بگیرید؟
نمیگیرم چون جنس حیثیت وجود نیست، پس جنس ذاتیش وجود نیست، چون جنس ذاتی وجود نیست، من نمونه از خود او رو ایجاد شدم در خودم رازه کردیم.
من مگه بدون اینکه خود واقعیت باشه حیثیتش من داشت، یعنی ایجاد
شما میگی حیثیت واقعیت باشه، حیثیت واقعیت باشه، غیر از واقعیت باشه،
برای اون واقعیت،
حیثیت واقعیته، حیثیت وجوده دیگه، جنس خودش وجود نیست،
درسته، ولی حیثیتی هست که برای اون واقعیت،
برای اون واقعیته، ولی چون جنس ذاتش وجود نیست، من میتونم نمونه از اون در اصلا این بس در اساس وجود ذهنیه.
چجوری میشه که ها جنسش وجود نباشه؟ اصلا
اگه باشه، نه توجه نکردی، خودتون میگی چی؟ اینا خاصیت وجوده.
آره
تو این لفظ نگاه کن، خاصیت وجوده، پس غیر از وجوده. پس نگید خاصیت وجود، بگید وجوده. باز میگم این وجود خاصیت داره، میگه خاصیت داره، پس خاصیت غیر از وجوده. این بحث ما اینجاست، میخواییم بفهمیم که بابا متن وجود گره، این متن خواص داره، خواص غیر از وجوده، خواص وجوده، راجع کردید؟ وقتی همین بحث بس 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 تو همین اصلا تو بس بس همین میخواییم بس واقعیت داشتن فقط با وجود انجام میگیره. راجع کردی؟ بله، یه چیزایی هستن که چون ویژگی‌های اونی هستن که واقعیت داره، لذا واقعیت، نه به خاطر صنف ذاتیشون. ما الان تو بحث قبلی چی گفتیم راجع ماهیت؟ ما چه مسئله وجودی هستیم دیگه حرف میزنیم، اون برعکس حرف میزنه. این همین حرف رو ما میزنیم، اصالت ماهی برعکس میگه. بلا ما که فرض کنیم که اصالت وجودی هستیم، تو بحث قبل نگفتیم که ماهیت متساوی نسبت به وجود و عدمه؟ چی میتونه این رو سامان بده؟ همین که بگو ماهیت خاصیت الوجوده، نه اینکه جنس ذاتیش وجود باشه. واقعیت سازی واقعیت به بعد وجودیشه، نه به بعد ماهی، چون بعد ماهی حالت و خاصیت بعد وجودیه. چون حالت و خاصیتش و صنف ذاتیش وجود نیست، اینا همینجوری که مثلا میگم واضح کرد، ولی لو زحمت بشید من اون چی میشه
شما راضی کنید این صنف ذات وجود نباشه، میشه یه همه چی ماهیت میشه دیگه، هیچ کدوم تو ذاتش وجود نداره.
چرا یه حالت دیگه رو میدیم ما همینجوری باید فکر کردیم سادگی و آسون، یعنی اینکه آسون است و بدیهی اصلا برای من مثل روز روشنه، همه ابعاد قضیه برای من مثل روز روشنه، ولی باید فکر کردیم توجه کنید که مقصود حکما چی از این بحث. یک کمی که دقت کنی اصلا میگید این بس یه خط بدیهی بود، چیز واضحیه، همینجور باید باشه، ولی قشنگه، جالبه، توجه کردی؟ سوال جالب میگید چه ثمراتی داره.
خود ماهیت چیه استاد؟ این که گفتی حیثیتی از وجوده، خود ماهیت،
خود ماهیت چگونه بودن؟ اصلا سوال از اینه، آیا این شی به بودنش واقعیه یا به چگونه بودنش واقعیه؟ خیلی واضحه. توجه کردید؟ این شما این امر واقعی تو خارج دارید.
ماهیت
اینا فرض بود بگم، یعنی بعد بود بگم ها. یعنی این چیزی که در خارج واقعیه، این که واقعیت داره بحثی نیست. چجور واقعیتیه میگم این مثلا چوبه. درسته؟ حالا سوال اصلی ما اینجا اینه، آقا این که در خارج واقعیت پیدا کرد، به واقعیت داشتنش که مشترک بین همه است. که لفظ وجود رو ما هیچ بهش چیز نداریم ما. این همون زبان مشترکه که همه میگن من واقعیم، من واقعیم، من واقعیم. آیا به این بعد واقعیه یا به چگونه بودن؟ مثل روز روشنه. حالا هنر صدرا و هنر این بحث این استش که این چگونه بودن رو نشون بده، ذاتش غیر از بودن. بودن من این مصدری نمیخوام، من رو بریم تو خارجش. همونی که باعث میشه ما مفهوم بودن رو بگیریم. راجعه که امر مشترکی در همه هست. آیا چگونه بودن موجب میشه که این امر واقعیت پیدا کرده؟
چگونه بودن خودش واقعیت داره؟
به حسب واقعیت واقعیت داره، نه به حسب ذات.
یعنی اگر اون واقعیت
نباشه اون نه فرا نداره دیگه. آره دیگه، چون
من سوالم همینجا بود، گفتم این حیثیتی که مال اینه چجوری میاد به ذهن؟
نمیاد اونجا، خنده نمیشه، اون وجود بره، اون ماهیت هم میره، ولی این ماهیت ذاتش بگونیه که مرسل از این وجوده. شما میتونید یه نمونهش تو ذهن داشته باشید، ولی نمونه از این وجود نمیتونید تو ذهن داشته باشید.
آخه اون حیثیت برای این وجوده.
باشه، اصلا ما به این
اون موقع اگر این وجود نباشه اون حیثیت ایجاد نمیشه.
نمیشه، نشه، کار به اون ندارم.
به جوری شما میگه تو ذهنت نمونه حیثیت.
حالا دیگه باید بحث بعدی بگم. یعنی میخوام بگم ذهن حصولی شدن اون حیثیت مشکلی نداره. ذاتش چیزی توش نیستش که مانع به وجود بیاره بگی که آقا نمیتونی تو حصولی باستاب حصولی پیدا کنی. باستاب وجود نمیتونه بازتاب حصولی پیدا کنه، چون این حقیقتش جوری که اصلا بازتاب حصولی و مفهوم پیدا کردن بی‌معناست. ولی چند مفهوم بحث ماهیت بگونه ایست که میتواند بازتاب ذهنی داشته باشه. چرا؟ چون جنس ذاتش وجود نیست. این رو باید دارم. خارج کنم
الان تو بحث
مثلا ما میگیم مراد از اعتباری یعنی چی؟ انتزاعی یعنی چی؟ اینجا همین مراده. ما چند تا معنا برای اعتباری انتزاعی داریم در مرحله اگر اشتباه نکنم 11 یه تفصیلی باز میکنه ایشون 3 تا 4 تا معنا از اعتباری انتزاعی میده توضیح میده. توجه کردید؟ ما اصلا معنی مذهب مثلا یه دفعه میگیم آه این علوم اعتباری انتزاعیه، فیلسوف اونها کار نداره که جنس اونها رو مشخص میکنه، اینجا بس این اونها نیست، به اعتبار معتبر سر کار دارین هست با اینها کار نداریم اصلا. ما
حالا در نهایت الان تو این حرف نهایی صدراتی گفتی که از این داریم یه
اعتباری داریم که این اعتباری هم که
میگه
منظورشون منظور هم اعتباری اعتباری هم که میگه منظور انتزاعیه. منظور از اعتباری انتزاعی یعنی چی؟ یعنی امری که در خارج از جنس وجود نیست ولی موجود به وجوده. اینا رو باید بحث کنیم، ما نرسیدیم هنوز استراجه گردیم. فقط این رو میخوام بگم اعتباری یعنی اونی که واقعیت به او واقعیت نمیشه.
انتظاری هم که بگم
چونه؟ انتظاری هم همین
انتظاری هم که بگیرستن هم با جناب صدره
یک تفاوت ظریفی داره در همین اسفار تو همین صفحات 300 خورده ایش اونجا فقط گفته رو از بس گفتم دیده از اینم مونده صفحه 300 خورده اینا اونجا هست. یک تفاوت ظریفی اونجا ظریف هست ولی خیلی مهمه، فاصله میگیره از
سیدستان
هست. چه فهمت وجود استعاره داری که مفهوم واقع بشه؟ شما یه سوال کردید یه بار نکردید؟ نکردید خب از
فرقه
کردید. باشه. بپرسید. فهمت
وجود استعاره داری که
مفهوم
واقع بشه؟
این جزء شگردهای استاد نیست، جزء شگردهای استادیه. به هم میرزه این طرف و یادش میگه همین شما ولی شما در مورد ذهن نرابید باشه. اینا انشالله به تدریج رسیدن
که وجود این ماهیت این وجود ایجاد
اون برعکس نگاه اصالت ماهی برعکس
حیثیت به وجود محقق میشه. پس وقتی ما وجود هست پس چرا ماهیت نسبت به عدم و وجود مساوی باشه؟ بالاخره متعلق
یعنی اینجوری که باز به حسب سنخ ذاتش وجود توش اشراب نمیشه.
درست اما بالاخره وابسته میشه.
درست اما متحققه.
خب چرا ماهیت نسبت به عدم
نه نیست. ماهیت یا موجود یا لا موجود نمیشه.
درست
به حسب سمخ ذاتش متصاف نسبتش نسبت به وجود و عدم. یعنی تو ذاتش نه وجود خوابیده نه عدم خوابیده.
یا موجود وابستگی بوده آره. دخالت نمیشه.
نه. بخاطر اینکه ذاتش رو تحول نمیده. اصلا ما تو اعتبارات ماهیت میخوام همینو بفهمیم. یه چیزایی ما پیدا کنیم که با اینکه سنس ذاتی وجود نیست ولی موجود میشه. توجه کردید؟ به خاطر اینکه مثلا فرض کنید که ارتباط حالت وجود هستش با وجود سنس ذاتیش موجودیته، این هم میشه موجود. نه اینکه سنس ذاتیش تحول پیدا میکنه. صدرا میگه ماهیت ها فیه کونه ها موجودتن لیست موجودتن. اینو باید متوجه بشین. همین ماهیتی که در بیرونه سنخ ذاتیش وجود نیست. اینو میخواد بگه. سنخ ذاتیش وجود نیست. دل وجود اونم نه با حیث تعلیلی، حیث تغییری نیست. اینا رو میگن. میدونم الان به هم باشی میشه ذهن از این اصطلاحات به مشکلی جا بگه.
یه نوعی جلو دیگه. اینا فلاسفه چطوری فکر میکردن که این مراحل بهش نمیرسیدن؟
اینکه اینا مثلا وجود رو متوجه بودن، چیستی رو متوجه بودن، هستی رو این از دو تا. ولی اینطوری بحث نمی‌کردن که بیان بگن رفع اصالت
باشه یا با اصالت باشه. همین مثلا حکومت و ورود
نه چه فکر می‌کردن.
همین به ذوق فکرشون همین نوسان داشت. غالبا ما معتقدیم مشروع اصالت وجودی فکر میکنه ولی گاهی اوقات یه فتو بحث میکنه چه حرفی شما میزنی
این به خاطر یه لازمه‌ای از خود وجود نیست، یعنی وجود یه شکلی داره که آدم نمیتونه بعضی وقتا
نه نمیتونه اگه دقت نکنه نه اگه دقت نکنه بعد میگیم مسئله تعصب دقیق که شدیم پس این میگیم تمام میشه میگه راجعه گردی مثل اصلا مثل مسائل فلسفه اخلاق یک مسئله که برای شما مطرح نباشه مثلا من از شما سوال کنم قبل از اینکه من اینو بگم شاید تو توجه نداشتید آیا بزرگای دینی واقع نماز یا انگیزشیه؟
هر دو
پشت الان شما تصمیم دیدید مسئله که مطرح شد میگید آه پس ما دیدیم که برخی از جاها نه همه جا بگم واقع رو داره بشون میده ممکنه این تصمیم بگیرید ممکنه که مثلا بعضی اصلا میگن نه همش انگیزشی اصلا نمیخواد چیزی خبر کنه میخواد که شما آدم خوبی باشی اجتماع سر جای خودش باشه این حرفا رو داره میزنه باز این انگیزشی ممکن دقت بکنید بگید نه جا به جا فرق میکنه
برخی رو باید از
مثلا شما اون تصمیم گرفتید میخوام بگم که اگر شما این مسئله مطرح نمیشد ذهن تیز نمیشد ممکنه بعضی از جا قلم میزدید به گونه یکی یه نفر میگید یه
نقاط دو انگیزشی درک دوامه کرد
کدوم مسئله؟
اینجا خب اینه قبل از اینکه این مسئله مطرح بشه سوال من تو هم ببخشید فلاسفه اینو مطرح نمی کردن پاسخی هم به این مطلب نمی دادن ولی فلسفه بود خب و یه کاربردهایی داشت به یک دردهایی می خورد تا یه جایی ما رو می برد
هست.
حالا این مثلا الان که این بحث مطرح شد
آره دقیق‌تر شده
ما رو توی بعضی جاها میگید میرسونید الان مثلا میگید
استدلال ها تغییر میکنه عمق بیشتر میشه مثلا ما تا حالا از برهان امکان ماهوی استفاده میکردیم بعد الان میگن نه این سطح قضیه است عمق معلول رو میخوایم بشکافیم رو من در جاهای توضیح میدم این نظام مشروع رو فرو نمیریزه فقط تعمیر هستی میده هستی شناسی رو تعمیق میده
حالا یک کسول هم برم که میخوام برم یک کسول رو ببخشید این که حضرت آقای فرمایید که اصالت به تعبیر ملا صدرا به این معنی که امکان ندارد که این ذات شیء طوری که نمیتونه تو ذهن بره
چون میخواد واقعیت ساز باشه ذات
شیء چیزی که نمیتونه به خارج فقط تو ذهن
چی؟
حالا وجود رو حالا ما بگیم اما وجود نمیتونه بره تو ذهن سمخش از اون سمخی که نمیتونه بره تو ذهن بعضی که تو ذهن میره اما ماهیت این قبول داره
نه قبول نه ولی
خدا متعال الان خدا متعال به وجودش که ما معتقد هستیم وجودش هست اون چه که ما اطلاع از خدا داریم ذهن ما هستش اون چیه اون وجودش
این همون سوال اون آقا بود که ما گفتیم وجود ذهن نداره بس مفهوم وجود چیه ارتباط این دست از مفاهیم غیر ماهوی با مسیحاشون چی جوریه؟ رضای کردیم؟ این میمونه همیشه میشه به ذات باری تعالی حقیقت هفت تعالی این خارجیته ذاتی نداره که مرسل از میتونه موجود باشه میتونه موجود نباشه رضای کردیم؟ رضای چون این چیزی هرگز این استدلال فلسفه هست که شما امروز داشتیم از کار میخونیم همین بود به علم حصولی به شکل اصطلاح وجود ذهنی هرگز ما خدا رو نمیشناسیم
حتی این
مطالبی که
خودش گفته من حکیم
هم من علیم هم من اینا رو به بچ من باردار نکنم من باید اون بچ کشم اون درد سر داره این من گفتم دیگه بگرم کنم یه اون شده این شده
سوال ما هم
بسیار دست از سلط وجود چیه وجود تفهم ذهنی نداره ها توضیح شو میدید بس بس ایشالله اصالت وجود نه تو وجود ذهنی
آخه یکی از استدلالای علامه برای اینکه اصالت با وجود ما با وجوده میاد میگه ماهیت با وجودی نه خب یکی میاد میگه خب وجود هم تقسیم داد
حالا دیگه اونجا یه مجبور شدیم این چیزه میگه من نشدیم این ذهن وجود ذهنی
بعد این قید وجود هم واسه ماهیتی که من سوم گفتی جزئی شخصی موجوده این موجوده رو باز میکنیم تو بحث آینده یا نه تو هم دست اصالت وجود
چون من همین ماهیت دیگه اینجاست
من
ما راجبی این
موجوده چی شد یکی مثلا میگه آقا ماهیت موجوده این دو تا چجوری با هم جمع میشه
خود شیخ اشراق از حضرت معاوی راجبی این داره بحث میکنه
بله
شخص دیگه نمیتونه بگه آقا من یه چیز دیگه میگم اعتباری
کنار هم یه ماهیت شخصیه جزئیه موجوده یکی میگه ماهیت موجوده این دو تا چجوری کنار هم جمع میشه
سوال من هم ماهیت موجوده است دیگه واسه ما
نه این موجود با ماهیت برای ما میگم این ماهیت غیر موجوده
نه موجوده.
نه این کنار موجودش به چه معنا؟
همین اصلا این ماهیت ما میخوام بگیم بنا بر نظر ملا صدر ماهیت رو در خارج نفی نمیشه.
نه
پس موجودن تو خارج.
این دو تا کنار هم.
همین ماهیت ها موجودن تو خارج.
این موجوده غیر ماهیت است یا نه؟
کدوم موجوده؟
موجودی که اورگی نه
ماهیت غیر
از سوال اینه. بله درست ماهیت خارج.
بله
نه این دو تا کنار هم تو این عبارت. این ماهیت جزئیه شخصیه.
آره آره غیر از اون. غیر از اونه. خود همین موجودم غیر از اونه. به خاطر همراهش با وجود این محمول رو میپذیره. این محمول غیر از ماهیته. توجه کردید؟ مثل کلیت، مثل جزئیات. الان ماهیت کیات نفسه میتونه کلی باشه، میتونه جزئی باشه. ولی اگر بیاد تو ذهن میشه کلی، همراه میشه با کلی. اگر بره تو خارج، با وجود خارجی هم دمساز بشه میشه چی؟ جزئی. این جزئیات و این کلیت میتواند بر ماهیت حمل بشه قرار. به خاطر موتنهایی که پیدا میکنه.
دلیل
اینکه آقا یه دلیل نه من از که دلیل رو ندیدی من از که
آجا شما الان اعتقادی حلش
خدا اجدادت رو شفیع مورد بده
بعدا استدلال برهان واسش بیا
آره با استدلال میکنی شما خیال جمع راحت باش آره چرا این که بعضی ها اثرات ماویز دارم این بحث خوبیه من میترسم همه رو بعد مطرح کنیم چرا اصلا دو جا وجود ماهیت مطرحی بقیه مطرح شده اینم جای بحث داره
شبهات هم جواب میدین؟ بعضی مثلا میگن چه فرق داره؟ ما نمون بدونیم تو خارج اصالت با وجودی یا با ماهیت
گفتم دیگه وقتی آثار اصالت وجود رو نشون دادن
نه این بود بله بعد از اصالت دقت داشتم به این مطلب و ساکی بود
دیگه ایش رو دیگه نداره دیگه نداره
دیگه نداره دیگه نیست دیگه
جواب بدن این میگم آثار این هم آثار داره
حق داشتن و واقعیت داشتن این چوب رو ما اشاره میکنیم که در این بحث مساویس با سنگ مساویس با آهن اونا میگن ما وجود داریم ما وجود داریم ما وجود داریم نمیگن میگن دیگه هم یه موقع این میگه من واقعیت دارم این میگه ولی این میگه من چوبم اون میگه من آهنم
این معنی چی که معنی چی شما فهم بوده تو معنی اولی گذشت چی بود؟
نه تو معنی اولی محکی وجوده این میگنه ها اون محکیشه این معنی چیه؟ چگونه بودن ها این خیلی بحث میکنه
آره مثلا میبین ما وقتی روی وجود به چی اشاره داره؟ وجود به زبان مشترک
هستیم که همه به یک زبان میگن ما هستیم داشتیم از این کلاس ما هستیم همه ما هستیم همه ما هستیم اینجا همه مشترک همه یک زبان دارن پس این وجود داره از اون بیشیگی رایت میکنه ولی یه دفعه
تا بیدیم تفاوت من اول وجود به سوم میشه فهم به غیر از گوشن
همون دارم میگن همون میگن ما هستیم محکیش همه محکی ها داد میزنن همون جا هرچی دارن همه داد میزنن میگن که من هستم وقتی ما اون رو میبینیم میده به مفهوم وجود تو ذهن ما شکل میگیره مفهوم وجود تو ذهن ما شکل میگیره وقتی به اون زبانشون توجه میکنیم اون زبان ما رو خودشونه زبان تو دهن خودشون توجه کردید همه ما هستیم این میشه وجود اما محکی ماهیت چیه؟ بعد بهشون میگیم خب ساکت باش ساکت باش همه هستید قبول دارید چی هستید؟ دیگه اینجا شروع میشه یکی میگه من چوبم یکی میگه اصلا دیگه یادم نمیشه چی شده همه میگن من اینم اون نیستم این همون محکی ماهیت ازش که ما الان میخوایم ازش بحث بکنیم و بحث اصلی ما چنان که تو وجود راجع به محکی وجوده تو اینجا راجع به اون محکی جزئی خارجی همون ماهیت هست یعنی این چگونگی که به همراه همین وجوده همین داریم بحث بکنیم
حالا اینجا هم مثلا به نحو عرض هم نیست مثلا نه به نحو معنی رفت میگه چی بیه نمیتونم تصور کنم
رفت رو بعضی گفتن حالا دیگه باش بیرسیم